سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 24 اکتبر 2020 و 3 آبان ماه 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد بخش اول برنامه راجع به اخبار جهان که در درجه اول راجع به 2 انتخابات میخوام صحبت کنم. یکی انتخابات در بولیوی بسیار مهمه که یک شنبه گذشته انجام شد و یکی هم انتخابات امریکا که در 7-8 روز آینده خواهد بود و مناظره ای که آقایان در پنجشنبه شب داشتن و مردم ایران شب زنده‌داری کردن که صبح خیلی زود جمعه به این مناظره نگاه بکنن و امیدوارم که نگاه کرده باشن تا دریابن که این 2 نفر داستانشون چیه و مردم امریکا بین چه 2 نفری گیر کردن و مجموعه شرایط اوضاع امریکا رو و مردم امریکا رو به جایی رسونده که بین این 2 آدم گیر بکنن. که حالا نظر یکی از خبرنگارای نیویورک تایمز رو برای عزیزان خواهم خوند که وضعیت امریکا به چه درجه از حقارت میشه گفت، حقارت سیاسی رسیده که اینجوری شده. ولی به هر حال ابتدا میگم روی گزارشی از کمک‌های دریافتی از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از فرانکفورت در آلمان 110 دلار، از بروکلین نیویورک 20 دلار، از کابنتری در انگلیس 20 دلار، از سیدنی در استرالیا 100 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 620 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از اسلو در نروژ 200 دلار، از عزیزی 50 دلار فرستاده، آدرس شهرشو نداده، مهدی 50 دلار، از پلینو در تکساس 50 دلار، از نوردهایم وستفالن 50 دلار، از والنسیا در کالیفرنیا 100 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 دلار، از کلگری در کانادا 15 دلار، از ردوود سیتی در کالیفرنیا 100 دلار، از اورنج ویل در کالیفرنیا 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 600 دلار، به یاد شیرزن صدای دربندان نسرین ستوده، از کوپرتینو در کالیفرنیا 100 دلار، از اپتس در کالیفرنیا 20 دلار و از ونکوور 100 دلار. بنابراین میرم روی اخبار. قبل از اینکه وارد انتخابات یک شنبه گذشته در بولیوی بشم، دوباره دلم میخواد با اینکه 2-3 هفته پیش من راجع به امریکای لاتین صحبت کردم که حیات خلوت امریکا از به اصطلاح اون در واقع اعلامیه مونرو در 1823 و همینطور ادامه داشته تا به امروز روز و نذاشتن آب از گلوی مردم امریکای لاتین بره پایین و در نتیجه همینطور کودتا پشت کودتا و کشتار پشت کشتار. ولی میخوام قبلا من صحبت کردم که در دهه 1980 1990 وضعیت اون موقع به ویژه عرشبت که هم مکزیک، یعنی سه تا کشور اصلی امریکای لاتین رو من از نزدیک دنبال کردم و چند تا مقاله راجبشون نوشتم که در زمان ریگان چه بر سر اینا بردن و بعدن چطور تا خرخره اینا رو زیر بار قرض بردن و در ازای اون چنگ انداختن رو تمام بانک ها، راه آهن ها، شرکت های تلفن، شرکت های نفتی اینا و به چه روز اینا رو انداختن. تا میرسیم به سالهای 2000 که مردم واقعا به پا میخیزن، فرضاً در برزیل، در آرژانتین، در ونزوئلا، در اوروگوئه، در پاراگوئه، در اکوادور، در تمام این کشورها مردم به پا میخیزن. حالا بگذاریم از مکزیکو، مکزیک که لوپز اوبرادور چند بار میخواست رئیس جمهور بشه و با دخالت مستقیم امریکا نذاشتن به آدمای دوز و ارتجاعی در واقع دسترسی به قدرت رسیدن در مکزیک. ولی از سال 2000 به بعد، یعنی بعد از اینکه 1998 که در ونزوئلا انتخاب شد و اوگو چاوز به قدرت رسید، در چندین کشور دیگه ما میدونیم از جمله در بولیوی در 2005 اوو مورالس به قدرت رسید که در واقع یک بومی بود. و حالا یه مقدار راجع به تاریخچه بولیوی برای عزیزان صحبت میکنم. و این کشورها داشتن کمر راست میکردن. حالا چطور شد که تونستن اینا کمر راست بکنن؟ عزیزان باید به یاد بیارم زمانی بود که جورج دبلیو بوش در افغانستان و عراق گیر کرده بود و در یک باطلاق عظیم، در نتیجه بسیاری از کشورها بویژه در امریکای لاتین فرصت اینو پیدا کردن که نفس بکشن. انتخابات انجام شد و مردم به افراد ترقی‌خواهی مثل اوگو چاوز، مثل عرشبت لولا دا سیلوا، مثل نستور کرچنر در آرژانتین، عرشبت که به رافائل کوریا در اکوادور، به شخص دکتر ترقی‌خواهی در اوروگوئه رأی دادن و داشتن کمر راست می‌کردن تا اوباما اومد بر سر کار. مطلقاً اینو نمیتونست تحمل بکنه و نمیخوام وارد تاریخچه‌اش بشم که چطور در واقع کشورهای امریکای لاتین از سال 2000 یا بگیم 1999 تا 2014 چه پیشرفتایی کردن که یکی یکی حالا به طور مختصر اسم میبرم. در 2014 آقای اوباما، ما میدونیم، جان کری رو فرستاد به عربستان و در اونجا عربستان قبول کرد که شیر نفت رو باز بکنه. هدفش هم از پا در آوردن سه کشور، ایران، روسیه و ونزوئلا. و ما میدونیم در بعضی از جاها در واقع مؤثر واقع شد، از جمله در ایران و در ونزوئلا. در روسیه هم مدتی تونست عمل بکنه، 2014 تا 2016، ولی روسیه تونست به اصطلاح با تمهیداتی که داشت کمر راست بکنه و تونست اینو، وگرنه 2014 2015 اقتصادش به شدت داشت میرفت پایین. بگذاریم. و بعدش اوباما افتاد به جون کشورهای امریکای لاتین و یکی پس از دیگری در واقع تونس فرزن در برزیل اینا تونستن نه از طریق نظامی عملا یک کودتا کردن، برای اینکه لولا دا سیلوا موقعی که 2002 به قدرت رسید در عرض 8 یا 10 سال بعدی لااقل 40 میلیون نفر از مردم برزیل رو از فقر بیرون کشید، جنگل های آمازون رو داشت احیا می کرد، بومیان اونجا رو داشت ازشون حفظ محافظت می کرد. میزان فقر، میزان بیسوادی، میزان جنایت به شدت پایین اومد. و بعدش ما می دونیم که خانم دیلما روسف اومد، ولی از 2014 به بعد زیر پاسو به تدریج خالی کردن، از طریق دیوان عالی کشورشون این دفعه وارد عمل شدن، در اینکه چند نفر از دست نشانده هاشون توی دیوان عالی کشور بودن و از اون طریق. همینطور در پاراگوئه، پاراگوئه هم فرناندو لوگو که در واقع یک کشیش ترقی خواه بود از طریق کودتای نظامی انداختنش، از طریق مجلس سنا و کنگرهشون انداختنش، یعنی انواع و اقسام در واقع کودتاها رو دارن. و بالاخره ما میدونیم دیلما روسف رو انداختن با اتهامات وایی، و بعدش لولا دا سیلوا رو که محبوب ترین سیاست مدار اونجا بود از طریق همون دیوان عالی کشور و اتهاماتی که حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، به مثلا یه داستان ماشین شویی و امسالام امسالام که گلن گرینوالد خبرنگار معروف که خودش در برزیل اینو وسیعاً دنبال کرده که داستان چی بوده که لولا دا سیلوا رو انداختن به زندان و موقعی که کسی دیگه نبود این آدم فاشیست رو بالاخره بولسونارو رو بر سر کار آوردن که ببینید برزیل رو به چه روزی انداخته، جنگل های آمازون رو چه کار کرده، جنایات چه کار داره میکنه در برزیل. من روی اینا دارم تکیه میکنم، هدف دارم، برای اینکه در ایران باید جناح امریکاییش چه مقالاتی علیه هوگو چاوز، علیه عرشبت رئیس جمهور بولیوی اینا نوشتن و چطور طرف این فاشیست هایی رو که امریکا به قدرت رسوند گرفتن، حتی از کودتایی که میخواست در ونزوئلا صورت بگیره و یه آدم فاشیستی بیاد بر سر کار، اینا طرفداری کردن. علت این که اینا رو ملت ما، نسل جوان ما باید امریکا رو و عمل کرده جهانیش رو بشناسه، که حالا صحبت خواهم کرد که چطور در ایران یه عده منتظر ایران که بایدن بیاد و نجاتشون بده، حالا صحبت خواهم کرد که کیا. اینا باید بدونن که امریکا در کشورهای دیگه فقط مسئله عراق و نابودیش، لیبی و نابودیش، سودان، سومالی، افغانستان، سوریه نیست. اینا همین هدف رو برای ایران دارن، برای نابودی و از پا درآوردن ایران دارن. و تمام هم هیئت حاکمه که این یکی که اون یکی، هر کدوم از این دوتا هدف استراتژیک یکیه و اون چیزی که صهیونیستا و اسرائیل میخواد، فرق نمیکنه بایدن یا ترامپ. حالا به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که این در آرژانتین، آرژانتین داشت از پا در میومد تا موقعی که نستور کرچنر در سال 2002 به قدرت رسید و بعدش هم همسرش خانم عرشبت که خانم کرشنر کرشتینا کرشنر به قدرت رسید و داشت به یه جایی میرسید، نتونستن تحمل بکنن به یه آدم میلیاردر فاشیست موریسیو مکری رو به قدرت رسوندن که چطور آرژانتین رو زیر بار قرض کمرشکن برد، که حالا دولت جدیدی که اومده مردم اعتراض کردن در اونجا اصلا اقتصادش داشت نابود میشد، تورم 60% در اکوادور عرشبت که تا زمانی که رافائل کوریا بود رشد اقتصادی اکوادور 5% بود و بعد معاونش همین آقای لنین مورنو یک دفعه تغییر جهت داد و تبدیل به یه آدم دست راستی شد که الان تا خرخره اکوادور رفته زیر بار قرض و بعدش هم چه قتل عامی در حقیقت همین ویروس کرونا در اونجا کرد که حتی تابوت نداشتن، تو تابوت‌های موقتی می‌ذاشتن که مردم موقعی که تابوت رو چیز می‌کردن جسد می‌افتاد توی خیابون، جسدا تو خیابون. آقای لنین مورنو در شیلی بعد از اینکه پینوشه اومد بر سر کار، خانم باچله بعدش مردم قیام کردن علیهش و خانم باچله اومد بر سر کار، میشل باچله بعدش تونستن تحملش بکنن، یه آدم فاشیست میلیاردری سباستیان پینیرو رو بر سر کار رو بردن که چه قتل عامی در شیلی کرده و بعدش در پاراگوئه همینطور فرناندو لوئو در هندوراس چطور زلایا رو انداختن در 2009 که همین خانم کلینتون چه نقش خائنانه‌ای در این قضیه، با اینکه زلایا خودش یه زمیندار لیبرال بود، بعدش چطور هندوراس تبدیل به یک قتلگاه شده که بیشتر اینایی که را میفتن هزار هزار و میلیون میلیون به طرف امریکا میان از هندوراس هم. عجبت که در ونزوئلا ما میدونیم چی کار میخواستن بکنن، سال گذشته لئوپولدو لوپز رو میخواستن، لئوپولدو لوپز یعنی پشت خوان گوایدو بود، دو نفر فاشیست که بعضی از اصلاح طلبا و ملی مذهبی های دست راست مثل همین مهدی نوربخش که مرتب بی بی سی میارتش با تمام قوا از این کودتا دفاع کرد. باید ما چهره اینا رو بشناسیم. در هایتی اینا چطور جان بداد اریشید رو که یک کشیش ترقیخواه بود انداختنش و الان تبدیل به یک قتلگاه شده، نابود شده، هایتی نابود شده از وبا و از زلزله و از فحشا و غیره و غیره. ولی برمی گردم به بولیوی که جنبش در بولیوی ما می دونیم از سالها پیش در منطقهی به اسم کوچابامبا شروع شد، در اینکه یکی از اون شرکت ها مثل پپسیکولا یا کوکاکولا یا یکی از شرکت های فرانسوی در واقع شرکت سوئیسی هر شبه که نسله شرکت نسله میخواست تمام منابع آب اونجا رو تصرف بکنه که آب رو بندازه توی بطری به بطری یه دلار بفروشه، که بومیان اونجا قیام کردن و در حقیقت عجبت که ایو مورالس از اونجا بود که خودش نشون داد که خودش یه بومی بود و رهبری این جنبش رو به دست گرفت و رهبری اونهایی رو که در واقع مزارع کوک داشتن، که این در واقع یک بوته یا یک به اصطلاح زراعت بومی ویژه در بولیوی که اینو می جوان برای اینکه بتونن از این ارتفاعات برن بالا. امریکا گفت که آره ما باید این مزارع رو از بین ببریم، در هر جایی که میخواد اینا رو از بین ببره برای اینکه ارتشش رو وارد اونجا بکنه و اینا مخالفت کردن. میخواستم بگم که ایوو مورالس از اونجا به 2005 در حقیقت انتخاب شد با رأی بالا و از اون موقع به بعد اقتصاد بولیوی نه تنها کمر راست کرد، تا همین اواخر 5% رشد داشت اقتصاد بولیوی، 5% رشد که در هیچ کدوم از کشورهای امریکای لاتین همچین چیزی، صلح و آرامش. و بعدش اکثریت مردم بولیوی ما میدونیم بومیان هستن که این را به عنوان مادون انسان باشون رفتار میشد و به سطح انسان رسیدم. در واقع احساس انسانیت، احساس غرور کردم. اینو نمیتونستن دست راستی ها که در واقع بخش شرقی بولیوی زندگی میکنن و امریکا پشتشونه، یک مش آدم های فاشیست واقعا. و بالاخره ما میدونیم سال گذشته انتخابات در اونجا شد، در 2019، در همین درست یک سال گذشت، یک سال پیش. و ایو مورالس با اون که 10%، بیش از 10% از عرشبت که رقیبش که آقای کارلوس میسا باشه جلوتر بود، ولی ما میدونیم یک گزارشی دادن که آره این درش تقلب شده. دلیلش خیلی آشکار بود. در ابتدا که آرا رو میشمردن، آرا بیشتر طرف شهر خود که سریعا در واقع به اصطلاح رأی داده بودن و رأی بخش های بومی کم کم و کم کم اومد و آراء ایو مورالس رفت بالا. در اومدن گفتن که نه، همون آرایی که اول بوده که فرزن کارلوس میسا جلو بوده اون قبوله. به هر حال عملا کودتا کردن. یعنی بعد از اینکه این گزارش از طرف همین سازمانی دارن OAS، یعنی سازمان کشورهای امریکایی، یه به اصطلاح گزارش تقلب آمیزی که الان تقش در اومده، و بعدش هم وزیر دفاعشون به اصطلاح چیز طرفداراشون رو بردن تو خیابون، شروع کردن به در واقع خشونت، پلیس رو بردن که طرف در واقع کودتاشی ها رو گرفت. و بعد وزیر دفاعشون ما میدونیم اومد گفت که یا باید استعفا بدی و یا اینکه تهدید کرد. و در نزد برای جلوگیری از خونریزی ایو مورالس استعفا داد و بعد مجبور شد در واقع فرار بکنه، وگرنه میخواستن بکشنش. به خونش ریختن، خونش آتش زدن و خیلی و غیره. اینا دست بردار. کی اومد؟ یه زن فاشیست، خانم جینین آنیس، که ما میدونیم بعدش دست به چه قتل عامی زد و چطور این کشور رو به خاک سیاه در عرض یک سال نشون. ویروس کرونا چه قتل عامی کرد، پلیس و ارتش چه قتل عامی مخصوصا از بومیان کردن، و این واقعا مردم بولیوی رو از آگاهی عظیمی برخوردار کرد. و در نتیجه با وجود آنکه این دولت فاشیستی آنیس تونست لااقل 3 دفعه این انتخابات رو عقب بندازه، مردم بومی وارد شدن و در واقع تمام دروازه ها و جاده هایی رو که وارد شهر لاپاز می شد به بند آوردن و در اینجا مجبور شدن اینا انتخابات بکنن. مجبور شدن، وگرنه نمی خواستن انتخابات بکنن. و فراموش نکنیم که چطور امریکا و کانادا، همین جاستین ترودو این آدم خیانتکار، چطور پشت کودتا رو گرفتن، همینطور که پشت کودتای در ونزوئلا رو میخواستن بگیرن و گرفتن. بنابراین انتخابات شد و ما میدونیم در این انتخابات لااقل هر چود که لوئیس آرسه که در واقع مال همین حزب جنبش به سوی سوسیالیسم که بنیانگذارش ایو مورالس هستش، 54.5% آرا رو آورد، در حالی که در شبت که نفر دوم که کارلوس میسا باشه که در واقع مال افراد لیبرال طبقه متوسطه و نه اون فاشیستای دست راستی، اون در حدود 29 خورده رأی آورد. و در اونجه تفاوت بین این دوتا طوری بود که اینا نمیتونستن که قبول نکنن و در نتیجه ریاست جمهوری در واقع به لوئیس آرسه داره میرسه، که یکی از اولین کارهایی که همین آنیس انجام داد، هم روابطش رو با ایران، هم با کوبا، هم با ونزوئلا قطع کرد. و اولین قولی که اتفاقا لوئیس آرسه داده عبارت از اینه که هم با ایران، هم با کوبا و به هم با ونزوئلا روابطش رو دوباره برقرار خواهد کرد. و در نتیجه به نظر من این یه درسی برای نه تنها مردم بولیوی بود، برای تمام مردم امریکای لاتین بود و این یک موفقیت بزرگ نه تنها برای مردم بولیوی، برای تمام مردم امریکای لاتین و به نظر من غیر مستقیم برای بشریت، برای اینکه این یک کشیده محکم به صورت کاخ سفید و اینایی بودن که پشت تمام این کودتاها رو در امریکای لاتین میگیرن و چه جنایاتی علیه کشور ما دارن انجام میدن با این تحریم ها و این محاصره اقتصادی ضد بشری که انجام دادن. بنابراین میخواستم یه چند کلمه راجع به اوضاع امریکای لاتین، فوق العاده مهمه. آنچه که در امریکای لاتین اتفاق میفته انعکاس جهانی خواهد بود. در اکوادور قراره به زودی انتخابات بشه، حتی در برزیل هم انتخابات خواهد شد و غیره و غیره. اینا موفق نشدن که در ونزوئلا کودتاشون با شکست روبرو شد، در بولیوی هم به همین ترتیب با شکست روبرو خواهد شد و جنایات دیگه شون از جمله علیه کشور ما هم با شکست روبرو خواهد شد. بنابراین برمیگردم من به انتخابات امریکا و اینه که به هر حال بخش وسیعی حتی از جامعه ایران فکر میکنن که راه نجاتشون اینه که آقای بایدن به قدرت برسه و عرشبت که تحریم ها رو برداره. آقای بایدن تحریم ها رو برداره. عرشبت که اول میخوام راجع به این مناظره نظر راجر کوهن، امروز صبح داشتم میخوندم، بر اینکه نیویورک تایمز ما میدونیم 100% پشت بایدن و 100% علیه ترامپه، ولی راجر کوهن ببینید راجب خود این مناظره چی میگه. میگه که تیتر مقالش هست کوچک شدن مغز امریکا یا فکر امریکا. آنچه که بهش اصلا اشاره نشد توی این دوتا مناظرهی که داشتن، سوریه، هفیماهای بیسرنشین، حقوق بشر، دموکراسی، بیعدالتی، دیکتاتوری، اسرائیل، فلسطین، خاورمیانه، سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، گوانتانامو، اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه، تمایش کدوم از اینا؟ و ببینید سطح این مناظره ها چقدر حقیر و پایین. و بعد میگه این نشانه بارزی از آب رفتن و کوچک شدن فکر امریکایی است که این دو نفر باید بیان اینجوری شد در این مناظره. این مناظره نشانه حقارت، این مناظره نشانه حقارت و کوته‌بینی هر دو کاندیدا بود. در این مناظره من انعکاس جامعه‌ای را مشاهده کردم که در آن وجود یک بحث سازنده تقریبا ناممکن شده. دو مرد سفید پوست 70 و چند ساله که کوچکترین اشاره‌ای به این که دنیای بهتری برای نسل جوان امریکا درست بکنم، این مایه خفت است. اون وقت ببینید بعضی از هموطنهای ما چی فکر میکنن. دلم میخواد نظرشون رو، نظر بعضی هاشون رو برای عزیزان عرض بکنم. آقای احمد نقیبزاده در روزنامه آرمان ملی ببینید چی میگه. اینا اصلاح طلبان. اگر بایدن به ریاست جمهوری برسد و به برجام نیز برگردد، یک موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد شد. تصورش رو بکنید که آدم به چه درجه ای از حقارت و پستی باید برسه که قدرتگیری بایدن رو یک موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی بدونه. راجر کوهن ببینید چی میگه، خبرنگار نیویورک تایمز، و اون وقت آقای احمد نقیبزاده، من نمیدونم این چیه ولی آشکاره که از اصلاح طلباست. آقای حسین مرعشی، اصلاح طلب دیگه، در خبر آنلاین: در انتخابات امریکا فعلا فرض غالب این است که آقای بایدن برنده انتخاب می شود. نمیدونم این فرض غالب رو از کجا این آدم حالا یا بی اطلاع و یا خود فروخته از کجا در آورده، از کجا میدونه که بایدن میبره. حتی مردم امریکا، اونایی که بغل دست صندوقان، نمیدونم، ایشون میدونه. بایدن و دموکرات ها چون برجام را کار خودشون تلقی میکنن، رسما اعلام کردن که به برجام برمیگردن، به برجام برمیگردن. و این یک فرصت خوب است. اگر امریکایی ها به برجام برگردن، ایران نیز در چارچوب 5+1 میتواند گفتگوهایش را ادامه دهد. گفتگو. آقای عباس عبدی معروف در روزنامه شرق میگه که شخصا دوست دارم بایدن انتخاب شود، به دلیل اینکه، ببینید به چه دلیل، عباس عبدی چرا به چه دلیل بایدن رو میخواد؟ به دلیل اینکه نظام جهانی را به جایگاهی که قبلا بود برگرداند و کمی از این فضای تنش بیرون بیاورد. فضای قبل چی بوده؟ آقای عطبه که برک اوباما بود که صحبتش این بود که امریکا یک کشور استثنائیه و یک کشور اجتناب ناپذیره، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، فول سپکتروم دامیننس. آقای عبدی دلش میخواست که دوباره امریکا، چرا از جو بایدن، از دونالد ترامپ خوششون نمیاد؟ برای اینکه ضربه زده، برای اینکه با بیرون رفتن از برجام بین امریکا و اروپا اختلاف انداخته، برای اینکه ناتو رو به نوعی داره بهش ضربه میزنه، برای اینکه یه زمانی گفته که با روسیه میخوام رابطه برقرار بکنم، و خلاصه به دلیل گفتارهاش و رفتارهاش و امثالهاش به پرستیژ امریکا در سطح جهانی لطمه زده و در نتیجه امریکا رو یه مقدار امپراتوریش رو به طرف افول برده. و این عباس عبدی رو چقدر ناراحت میکنه. اینان، حالا من از ابراهیم اصغرزاده راجبش هفته های قبل صحبت کردم، ولی لازمه دوباره برگردم، برای اینکه مقاله‌ای رو که نوشته بود همش رو من فرصت نکردم بخونم. ما اینا رو باید بشناسیم، یعنی جناح امریکایی درون ایران رو، یعنی رژیم رو، یه جناح امریکاییش رو باید دقیق بشناسیم. اسماعیل گرامی مقدم در نامه نیوز ببینید چی میگه: اگر دموکرات ها برنده انتخاب 2020 باشن، در ایران نیز امید به مردم برمیگردد. مردم امیدشون به بایدنه و احتمالاً یک رئیس جمهور اصلاح طلب یا اعتدالگرا انتخاب خواهد شد. یعنی بایدن باید بیاد که اینا رو نجات بده و بتونن در 1400 یه دونه به اصطلاح از اصلاح طلب ها و یا اعتدالگراها، منظورش جناح عرشبت روحانیه، به قدرت برسه. ببینید ابراهیم اصغرزاده چی میگه. به همین دلیل فکر میکنم روی کار آمدن دموکرات ها میتواند فرصت بهتری را فراهم کند تا در انتخابات آینده ایران هم شرایط برای نیروهای میانه رو و غیر اصولگرا به گونه باشد که بتوانند با معرفی کاندیدا در انتخابات رقابتی شرکت بکنند. یعنی امیدشون اینه که در امریکا چه اتفاقی میفته. من نظر خودم رو از ایشان حالا هر جوری راجع به این قضایا فکر بکنن نظر خودشونه. موقعی که من اینا رو میبینم و میخونم به عنوان ایرانی که اینا هموطنای ما به عنوان اینکه اینا هموطنای من هستن شخصا احساس شرم میکنم و اونا در عرض 20 سال گذشته اثرات عمیقی رو جامعه ما داشتن و نسل جوان ایران داشتن و این برای آینده ایران فوق العاده خطرناکه. اینا منو به یاد فراماسیونر ها میندازن که در واقع فراماسیونر که میگن فری میسن میسن اینا یعنی که ساختمان های آجوری، یعنی آجورکار، یعنی بنا، که این از قرنها پیش بوده و وسیله تسلط در درجه اول انگلیس بر کشورهای دیگه، در واقع یک سازمان نیمه مخفیه و عضوگیری میکنن از کشورهای دیگه برای اینکه خصلت در واقع یک فرماسیونر چیه؟ عبارت از وفاداریش به لوژ مربوطه است. لوژ یعنی چه؟ یعنی اینا یک مرکز فرماندهی دارن که لوژ بهش میگن، که معمولا حالا در فرانسه و اینا هم هست ولی در درجه اول در انگلیس بوده زمانی که به اصطلاح امپراتوری انگلیس تسلط کامل بر تمام در بیرقش در هیچ جا بهش آفتاب نمیشه سان سالا هم. اینا رو عضوگیری میکنن و آزمایشات وحشتناکی ازشون میگیرن تا بتونن عضو اون لوژ و یه فراماسیونر بشن. از جمله خیلی عضو میخوام ولی باید اینو بگم، برای اینکه فقط فریمیسون نیست، سازمان های مخفی و نیمه مخفی دیگه مثل Lions Club، Rotary Club، Skull and Bones در امریکا و در انگلیس هم وجود داره، که اینا پیمان برادری از دوره دانشگاهشون، برای اینکه در دانشگاه های امریکا اینا رو سی رایت میلز توی کتاب Power Elite مفصل میاره که اینا چطور طبقات بالا از دوره کالج و دانشگاهی در فراترنیتی، پسرا فراترنیتی دارن یعنی برادری و دخترا سراریتی دارن، از همون دوره دانشگاه همدیگر رو پیدا میکنن و پیمان برادری با هم میبندن و اینا موقعی که در ارتش وارد میشن، در CIA وارد میشن، در FBI وارد میشن، در سنای امریکا، اینا همدیگه رو فراموش نمی کنن، به همدیگه کمک می کنن، یعنی برادریش رو حفظ می کنن. منتها وارد شدن در این کلوب های نیمه مخفی و اکسکلوسیف انحصاری، مثلا در همین فراماسیون را زنا راه ندارن و یکی از امتحاناتی که از مردا می کنن که خیلی عذر می خوام، باید زیر پای اون کسی که عذر گیریش می کنه بخوابه، که این فقط یک هدف داره، کشتن شخصیت فرده و تابعیت کامل از اون لوژ مربوط است. بنابراین امتیازاتی براشون داره که همیشه موقعی که کسی عضو یک لوژ باشه، اون کسی که در انگلیسه، اون کسی که در امریکاست، اون کسی که در ارتش امریکاست، اون کسی که در CIA، اینا رو فراموش نمیکنه، برای اینکه اینا پیمان برادری با هم دیگه دارن. بنابراین امتیازات بزرگی داره. اگر و معمولا هم حالا به اصطلاح پاسپورت اون کشور مربوطه رو بهش میدن و این امتیازات رو داره. منتها خصلت چنین افرادی از جمله فراماسیونرها چیه؟ عبارت از اینه که وفاداریش به لوژ مربوطش بیش از وفاداریش به کشورشه. یعنی منافع کشور اجنبی رو به منافع کشور خودش ترجیح میده. به همین دلیله که فراماسیونرها رو لااقل در ایران ما به عنوان وطن فروش میشناسیم. برای اینکه تعریف وطن فروش چیه؟ عبارت از اینه که تو منافع یک کشور اجنبی رو به منافع کشور خودت ترجیح بدی. اینو بهش میگن وطن فروشی. تعریفشه در عرشبچه فرهنگ لغت عمید اگه عزیزان نگاه بکنن. خوب فراماسیونرها به همین دلیل چون مردم ایران میدونستن که اینا وطن فروشن و منافع یک کشور اجنبی رو یا امپریالیسم رو واقعا حالا انگلیس بود یا امریکا بود ترجیح میدن به منافع کشورشون و به عنوان وطن فروش، اینا خودشون رو مخفی میکردن. کسی نمیدونست که تو مجلس در زمان قاجار، در زمان رضاشاه یا محمد رضاشاه آیا این فراماسیونر هست یا نه. اسم بعضی هاشون رو خب کتابی نوشته شد راجع به این قضیه که اسم بعضی هاشون رو رو کردم. این آقایان که من دارم ازشون اسم میبرم منو به یاد فراماسیونرها میندازن. این آقای نقیب زاده یا حسین مرعشی یا عباس عبدی یا ابراهیم اصغرزاده و یا گرامی مقدم، اینا منافع یک کشور اجنبی یعنی امریکا رو و من غیر مستقیم اسرائیل و عربستان رو به منافع کشورشون ترجیح میدن. دقیقا به نظر من کسی که منتظر ریاست جمهوری بایدن باشه که بتونه از نظر سیاسی کمر راست بکنه و نه تکیه بر مردم خودش و نه تکیه بر انسانیت و محبوبیت در بین شهرش، دهش، شهرستانش، بلکه قدرتگیری بایدن، ریاست جمهوری بایدن، اینا چه فرقی با فراماسیونرها دارن؟ حالا آیا حالا بحث من عبارتش اینه که اینا نه تنها براحتی تند وطن فروشی میتونن بدن و میدن با چنین خصوصیاتی، اینا آیا متوجه هستن که بایدن آیا اگه بیاد وارد برجام میشه؟ بحث بعدی اینه. فرضاً من الان فرض رو میذارم که بایدن رئیس جمهور بشه. اینا میدونن که نزدیکترین مشاورینش که من اینجا ازشون اسم بردم، آقای جیک سالیوان، آقای انتونی بلینکن و خود جو بایدن که در CNN مقاله نوشت و شرایط ورودش رو به برجام توضیح داد به طور آشکار. من فکر میکنم اینا میدونند و هدف این آقایان که من اسم بردم تسلیم ایرانه، تسلیم بلاشرط ایرانه، مذاکره نیست. چرا که جو بایدن هم از زبان جیک سالیوان هم عرشبت که انتونی بلینکن و بقیه شون و خودش میگه که من وارد برجام میشم ولی آیا تحریم‌ها رو برمی دارم؟ ابدا. ابتدا ایران باید به تعهدات خودش عمل بکنه. یعنی چه؟ یعنی بعد از اینکه ایران یک سال تمام بعد از بیرون رفتن از برجام، امریکا بیرون رفت از یک سال هیچ کاری نکرد و اینا فرصت داد که شاید برگردن. موقعی که برنگشتن ایران شروع کرد یه مقدار غنی‌سازی رو و تعداد سنتریفوژا رو بالا برد و غیره و غیره و یا تحقیقاتش رو. بایدن میگه اول اونا رو باید برگردونه. خب بعد از اینکه ایران برگردون تمام اینا رو و تمام به اصلا چیزهایی که در عرض یک سال گذشته انجام داده، میگه ما تازه وارد مذاکره میشیم. من اینا رو بر نمیدارم، تحریم‌ها رو، تازه وارد مذاکره میشیم. ولی آیا مذاکره جزو مسائل اتمیه؟ میگه ما خواهان یک قرارداد گسترده تر و عمیق تر هستیم. آقای نقیب زاده، آقای بقیتون و آقای روحانی، که ببینید در روز چهارشنبه 14 اکتبر در سخنرانی یا صحبتی که در هیئت دولت میکنه، میگه امام حسن امام صلح و پیوند بود، ایشان امامی بود که با ایجاد وحدت برای حفظ اساس اسلام گام برداشت. بعد ببینید چی میگه. وقتی برخی از اصحاب امام حسن آمدن و با زبان معترضانه که چرا صلح کردید، چرا پیمان را امضا کردید، حضرت فرمودن جامعه اسلامی که فقط شما 10 نفر نیستید. این آدم شیاد داره میگه که من حرف اکثریت رو دارم میزنم، شما 10 نفر فقط نیستید، شما 20 نفری که اینجا نزد من آمدید که فقط دنیای اسلام نیستید. یعنی در واقع من اکثریت مردم ایران رو راضیشون کردم که تسلیم بشیم و بخشی از جامعه ایران هم نظر خود من اینه که اقتصاد ایران رو کی به این روز امروز رسونده؟ مردم ایران، من گفتم باید کتاب روحانی که به اتفاق باقر نوبخت و اکبر ترکان جنفر از نزدیکترین یارانش و همین اشراق جهانگیری نوشته، این کتاب رو بخونم. سیاست هایی رو که در عرض نزدیک به 8 سال و نیمه اخیر پیاده کرده چی ها؟ همین ها که در واقع احمدی نژاد هم همینطور. آیا مردم ایران نباید اینا رو محاکمه بکنن؟ چه خامنه ای در اومد همین امروز به حمایتش؟ گفت که نخیر، نباید محاکمه بشن. همینطور که ما میدونیم همین خامنه ای از احمدی نژاد هم دفاع کرد. یعنی همه شون اقتصاد ایران از زمانی که احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده شد، به یاد بیاریم که اقتصاد ایران در زمان جنگ چجوری بوده. آیا ارزاق مردم به دستشون نمی رسید؟ دلار چند تومن بود در اون زمان؟ کی این کارا رو کرد؟ کی گذاشت صدها و هزاران بانک باز بشن یک مشت دزد که مردم پولاشون رو اونجا بذارن و بالا بکشن و در نتیجه میزان نقدینگی رو به 10 برابر و 100 برابر برسونن؟ کیان اینایی که این بانک ها رو باز کردن؟ غیر از زیر لوای تغییر ماده 44 قانون اساسی و خصوصی سازی که همین خامنه ای نقش اساسی درش داشته و دزدی ها و فساد از اون زمان آغاز شده، آیا مردم ایران، راه مردم ایران این نیست که به جو بایدن امید ببندن، اینا رو باید محاکمه بکنن. مشکل اصلاح طلبا عبارت از اینه که خیانت واقعیشون در اینه که هم مخالف جنبش مردم هم میترسن از این که مردم بیان تو خیابون. ببینید برخوردشون به جنبش های 96 به 98 چی بوده، چطور محکوم کردن از یک طرف، دو مخالف حمله نظامی هم هستن به نوعی، برخلاف سلطنت طلبا و مجاهدین که منتظر حمله نظامی هستن، ولی نظرشون چیه؟ بدون جنبش مردم، بدون حمله نظامی، ایران باید تسلیم بشه، مثل امام حسن. بحث روحانی هم همینه، بدون جنگ باید تسلیم بشیم، برای اینکه میدونن که اگر امریکا وارد جنگ با ایران بشه چه بر سر خود امریکا خواهد اومد. نمیخوان اربابشون ضربه بهش بخوره، چون میدونن اگه وارد جنگ با ایران بشه دیر میکنه بدتر از عراق، 100 برابر بدتر از عراق. دارن دلسوزی میکنن برای اربابشون، میگن نه، نه جنگ خوبه نه جنبش مردم، بلکه باید وارد مذاکره بشی. یعنی که یعنی باید ایران باید از غنیسازی اورانیوم به طور کامل باید قطع بکنه. من 12 شرطی رو که پومپئو گذاشته برای عزیزان خوندم، فرصت نیست من دوباره بخونم. یعنی تسلیم بلا شرط، یعنی به رسمیت شناختن تمام جنایاتی که هم امریکا و هم اسرائیل در منطقه کردند، در یمن، در خاک فلسطین، در سوریه، و بعدش هم سیستم دفاعیش رو ایران باید از بین ببره تا امریکا و اسرائیل اون موقع دیگه بتونن راحت. الان باید بهایی بپردازن، ولی موقعی که برنامه موشکیش رو ایران برداره دیگه بهای سنگینی نخواهن پرداخت، راحت میتونن. و هدف اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها و جناح روحانی هم همینه. بنابراین داستانشون اینا اینه. من میخواستم به هر حال میخواستم بیشتر راجع به انتخابات امریکا، ولی هنوز برای انتخابات امریکا فرصت داریم، بنابراین چون بخش دیگه برنامه رو میخوام دنباله بخشی رو که چند هفته پیش شروع کردم راجع به، میخوام امروز راجع به دوران گذار صحبت بکنم و اینه که انارشیسم یعنی چه. بنابراین این بخش رو هر شبت که فقط به خبر رو من چون اخبار جهان رو دارم چیست کنم راجع به چین و اونم از نیویورک تایمز برای عزیزان بخونم، اینم اهمیت داره، جا به جایی هایی که در سطح جهانی داره صورت میگیره. این از نیویورک تایمز یک شنبه 18 اکتبر. اقتصاد چین با کنترل کووید 19 به سرعت دارد پیش می رود. صادرات چین جهش پیدا کرد و دولت‌های محلی دست به پروژه‌های بزرگ زیرساختی زدند. حتی مصرف کنندگان نیز به بازار برگشتند. دوباره عرض بکنم این نیویورک تایمز داره صحبت می کنه. در حالی که بقیه جهان دارد با پاندمی کرونا دست و پنجه نرم می کند، چین نشان داده است که اگر ویروس به سرعت و به طور مؤثری کنترل شود، ترمیم سریع اقتصاد امکان دارد. از اول صحبتشون همین بود که اگر شما می خواهید اقتصاد، اینو با آقای روحانی باید گفت، اینو به نوکرا و سرسپرده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نوکرای امریکا یعنی حلقه نیاوران باید گفت، اینان که باید محاکمه بشن. اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم، ببینید درست هم کرونا هم اقتصاد ایران درست نسخه بدل اقتصاد امریکاست به نوعی. اینجا البته تورم وجود نداره، در ایران تورم داره مردم رو از پا در میاره، ولی اقتصاد امریکا الان امروز میخواستم چند تا خبر از اقتصاد، ولی فرصت نیست. اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم یعنی جولای، آگست، سپتامبر 4.9% رشد داشته. ما میدونیم اقتصاد چین در سه‌ماهه اول 6.8% رفت زیر صفر، در اینکه همه جا را تعطیل کردن و میباید تعطیل میشد. در سه‌ماهه دوم در نتیجه 3.2% رشد پیدا کرد، در سه‌ماهه سوم 4.9% و در سه‌ماهه چهارم میرود که به 6% برسه. راه درست مبارزه با کووید 19 این بوده. رهبری چین در ترمیم اقتصادی در ماه‌های آینده حتی از این هم بیشتر از جاهای دیگر پیشی خواهد گرفت. اکنون در چین ابتلا به ویروس عملا دیگه وجود نداره، کاملا کنترلش کردن. چند وقت پیش 12 نفر مثبت شدن، 10 میلیون نفر رو در عرض 5 روز آزمایش کردن. 10 میلیون نفر در عرض 5 روز، در حالی که ایالات متحده و اروپا با موج جدیدی از گسترش ویروس روبرو هستن. گسترش قدرتمند اقتصاد چین به معنای رهبری رشد اقتصاد جهانی، یعنی در برگیرنده 30% از رشد در سطح جهانی در امسال خواهد بود. شرکت‌های چینی سهم بزرگتری در صادرات چین در صادرات جهانی و از جمله وسایل الکترونیک، وسایل بهداشتی، محافظت در برابر ویروس کرونا و دیگر کالاهای مورد نیاز در دوران پاندمی دارند. در این حال همکنون چین آهن بیشتری از برزیل داره میخره، ذرت و گوشت خوک بیشتری داره از ایالات متحده و روغن نخل بیشتری از مالزی، یعنی اقتصاد اینا رو هم داره نگه میداره. این پدیده از سقوط آزاد قیمت مواد اولیه جلوگیری کرده و اثر منفی ویروس روی بعضی صنایع را کاهش داده، حتی برای امریکا. ترمیم اقتصادی چین به مدت ماها بیشتر وابسته به کارهای زیرساختی، جاده سازی، ساختن قطارهای سریع و سیر، از مردم هم آغاز به خرید. در شهر ووهان اکنون برای رفتن به رستوران باید صف کشید و 2 تا 3 ساعت منتظر ماند. ویروس کرونا از اونجا آغاز شد. خرده فروشی نسبت به سال گذشته 3.3% رشد داشته و تولید صنعتی 6.9% نسبت به سال گذشته رشد داشته. صادرات 17% اقتصاد چین رو تشکیل میده و رهبری چین به ضرب پذیر بودن آن آگاهن. میدونن که امریکا وارد یه جنگ سرد شده، بنابراین از این رو تکیه دولت روی پیشرفت تکنولوژی و بازار داخلی است. دیروز یا پریروز در واقع مراسمی داشتن برای 70 سال شکست امریکا در سال 1950، زمانی که فقط 1 سال از انقلاب چین گذشته بود و امریکا هم به کره و هم به چین تجاوز کرد. در واقع کره شمالی رو با خاک یکسان کرد و داشت به خاک چین تجاوز میکرد که چین وارد عمل شد. در اون زمان چین فقط 1 سال بود که انقلاب کرده بود و لااقل 90% از مردم در فقر بودن. حالا امریکا میتونه چین رو شکست بده، خیال میکنه جنگ سرد دیگری درست کرده، چین شوروی سابقه، خود امریکا با شکست روبرو خواهد شد. و این یه پیغانی به نقیبزاده ها و عبدی ها و امثال هم و امثال همه که اربابتون در حال افوله و حتی نمیتونه به دوره اوباما برگرده. بایدن میتونه امریکا رو به دوره اوباما برگردونه. آدم های عقب افتاده و به نظر من فرامسیونر اینه. بنابراین بخش بعدی برنامه راجع به دوران گذار خواهد بود. هر شبت که اخبار بخش زیادی از برنامه رو گرفت. فرزاد جان ممکنه اون قطعه رو بذاری لطفا؟
چرا خودرو 20 برابر شده؟ چرا خونه 20 برابر شده؟ در کشور ما 32 میلیون تن سالانه تولید فولاد ماست. کشور در رده 15 بوده، الان الحمدلله در رده 10 یعنی از فرانسه و ایتالیا هم ما الحمدلله جلوی. در زمان ریاست جمهوری قبل فولاد 600 تومن تا 800 تومن، الان همون فولاد از 13000 تومن تا 25000 تومن. نباید ماشین 20 برابر بشه، نباید خون 20 برابر بشه، باید هم بشه. 32 میلیون تن تفاوته، 800 تومن تا 25 میلیون تومن میشه سالانه 750 هزار میلیارد تومن. این 750 هزار میلیارد تومن به جیب چیا رفته؟ دلال ها همینه خریدن که دوده 60-70% تو بازار بالا فروختن. این تقریبا نصف بودجه کل کشور ما. یه تولید کننده سراغ دارم، هر موقع خواستم بیارم قسمت شما، میگه 2 میدونم به من ورق نمیدن. معاون محترم وزارت سمت تو تلویزیون اعلام میکنه ما قیمت بازار جهان نمیتونم فولاد. ما مگر فولاد مواد اولیه شه به تولید کننده ها به قیمت جهانی میفروشیم؟ تولید کننده فولاد مگر طول انرژی را مثل قیمت بازار جهانی پرداخت میکنند؟ و تقسیم عادلانه نیست. اگر تقسیم عادلانه باشه اینقدر تورم نمیشه.
هیچ کس هم نمیتونه بگه تحریم اثر نداره.
چه رب داره تحریم داره؟ یه وارداتی معدن ما، انرژی ما، کارگر ما. برای که فولاد 30 برابر بردن، ماشین هم 20 برابر رفته بالا. خونه مثل 100 سال پیش با جل ساخته میشه. فولاد لازمه، 30 برابر رفته بالا. اون هم یه دین میدونن ولی عمل نمی کنن. اگر والله و بالله درست تقسیم بشه، فولاد حداقل در از 1 30% میاد پایین.
با سلام مجدد به عزیزان. اینا بخشی از واقعیات جامعه ماست. دولت و یا حکومت نمیدونه در ایران چه استعدادهایی وجود داره. من یه ویدیو، در واقع یه مطلب توی سایت تلگرام هم گذاشتم که اتفاقا بلومبرگ اینو به اصطلاح نوشته که در ایران به دلیل این تحریم ها بعضی از جوان ها چطور خودشون دست به تولید زدن و دارن چه شلوارهای زیبا، چه لباسهای زیبا، چه بسیاری چیزای زیبا و ارزون میتونن تولید بکنن. وطن فروش ها و خیانتکار ها کاملا مشخصه که کیان. جلوی قاچاق باید گرفته بشه، جلوی این دزدها و دزدها کاملا مشخصه که کیان. آیا حالا چون این دولت و این حکومت جلوی این دوستا رو نمیگیره، ما باید تسلیم آقای بایدن بشیم؟ آخه میزان وطن فروشی تا کجا؟ شما با پیاده کردن تعدیل ساختاری که کشورهای امریکای لاتین رو که من صحبت کردم از پا در آورده، امتحان خودش رو در شیلی از کودتایی که پینوشه رو آوردن، بلافاصله شیکاگو بویز وارد شیلی شدن و تا یکی دو سال اول مثل دوران آقای هاشمی رفسنجانی اقتصاد هم خیلی جالب، ولی عواقب بعدیش چی؟ این سیاست های تعدیل ساختاری یا واشنگتن کنسنسس، توافق واشنگتن، از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شد که دو تا نوچه داشت، یکی خاتمی یکی روحانی، که میدونست این برنامه ها رو پیاده خواهند کرد و الان نتایجش رو مردم ایران دارن میبینن. خصوصی سازی ها در ایران نتایجش اینه که میبینیم. البته دولت هم اگر فاسد باشه، دولت هم میتونه دچار فساد که بوده. بنابراین این دوست ها باید از پیش پای مردم ایران برداشته بشن، نه اینکه تسلیم اجنبی بشیم. و تازه اگه آقای عباس عبدی و امثال همتون اگه تسلیم شدیم، سرنوشتی جز این کشورهایی که من اسم بردم، کشورهای امریکای لاتین مثل هندوراس، مثل هایتی و امسالام و امسالام و یا حتی اندونزی، شما به اندونزی نگاه کنید، محمود سریع القلم این یه فرماسیون واقعیه، مقاله مفصلی نوشته که اندونزی نمونه به به و چهچهه. این آدم به اندونزی رفته که ببینه چیه، یه زبالدان. تمام این شرکت‌های خارجی اومدن اونجا هجوم آوردن و این کشور رو به یه زبالدان، جنگل‌هاش نابود، فقر بیداد میکنه و عربستان خوب چند هزار مسجد اونجا درست کرده باشه. و آقای این همین محمود سریع القلم یکی از مشاورین همین روحانیه. بقیه مشاورینش رو نگاه کنید، از اسحاق جهانگیری تا محمد عرشبتی تا مسعود نیلیا و امثال، یکی اوش دوز آخوندی نعمتزاده، اینا که باید محاکمه بشن. ولی مگه آقای خامنه ای میذاره؟ سرچشمه دزدی و فساد باید خشک بشه و نه تسلیم به دشمن. ایران استعداد اینو داره که خودش رو پای خودش بیسته و از کشورهایی که حاضرن بهش کمک بکنن کمک بگیره و نه از نه تسلیم دشمن بشه. داستانش اینه. منتها بعضی ها دوشاره گفتم افسردگی میشن، شخصا من نمیشم، برای که تاریخ به نفع اینا نیست. ارباب اینا داره رو به افول میره و شرق داره رو به صعود میره. ایران آیندهش با شرقه نه با غرب. به این وطن فروشا باید این رو گفت. منتها اینقدر ما فرماسیونر وطن فروش به کشورمون داریم که نمیذارم و اگه میذارم موقعی که این تفاهم نامه میخواست امضا بشه، ببینید همین فرماسیونرها چه داد و فغانی را انداختن، در حالی که ایران میتونه رو پای خودش نیسته و از کشورهایی که حاضرن بلا شرط و نه مشروط، نه شرطهای آقای پومپئو و یا آقای بایدن بدون قید و شرط وارد ایران بشن، به اقتصاد ایران راه بیفته. فقط بیشتر وقت مونده. خب اگر در واقع من صحبت این رو کردم در جلسات گذشته که چرا این پوشش برای گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم 27 سال ازش میگذره و انقلاب اکتبر از عظمتی برخوردار بوده و هست هنوز که تاریخ بشر رو عوض کرد. حالا بعضی از من انتقاد میکنن اگر انقلاب اکتبر نبود انقلاب چین نمیتونست باشه، ویتنام نمیتونست باشه، کوبا نمیتونست باشه. ولی بحث ما اینه که در خود شوروی سابق چه اتفاقاتی افتاد که من کوشش کردم اینا رو بیان بکنم و چرا با شکست روبرو شد، چرا از هم فرو پاشید و این چه ضربت عظیم به چپ زد و بهانه به دست راستی همین فراماسیونرها داد که به ما بگن که آره سوسیالیزمتون رو هم دیدیم. سوسیالیسم نبودیم. بنابراین باید ببینیم موقعی که از سرمایه داری بخواییم به سوسیالیسم برسیم از چه مراحل باید بگذره. مرحله بین و بینی فوق العاده مهمه، یعنی دوران گذار. ابتدا میخوام صحبت بکنم که موقعی که ما میگیم باید از سرمایه داری گذار بکنیم، خود سرمایه داری یعنی چه؟ من به این نتیجه قطعی رسیدم که سرمایه داری واقعا از امریکا شروع شده و نه از انگلیس. انگلیس هنوز که هنوزه بقایای فئودالی داره، سیستم سلطنتی هنوز داره، هنوز آقای لورد مجلس لوردها داره، سر فلان لورد فلان، اینا بقایای فئودالی هم. سرمایه داری واقعی از امریکا شروع میشه و در نتیجه ما امریکا رو باید اگر بخوایم راجع به سرمایه داری صحبت بکنیم، سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، فرانسه و امثال و امثال هم، اینا همشون به نوعی نیمه سوسیالیستی هم. حتی کانادا موقعی که شما در یک کشوری به بیمه عمومی پزشکی داشته باش، این یه اقدام سوسیالیستیه. اگر مزد کارگر طوری باشه که زندگی متوسطی داشته باش، اون یه چیز سوسیالیستیه. اگر عرشبت آموزش سطح دانشگاهی مجانی و یا با شهری بسیار پایین باشه، این یه عمل سوسیالیستیه. خود من فرضاً هم کانادای 1967 رو دیدم که آقای پیر ترودو، پدر همین آدم مرتجع جاستین ترودو، اون موقع ترودو در سبته در کانادا بود، 1967 من اونجا بودم. کانادا چی بود؟ بعدش که اومدم عرشبت که سوئد اروپا رو تمامش رو گشتم، از جمله در سوئد اولف پالمه. شما تو استکهلم که میروندی یا قدم میزدی تمام بیرق ویتکونگ یعنی جنگندگان ویتنام بودن، بعد کشتنش اولف پالمه رو کشتن. و یا 1980 دهه 1980 من در اتریش بودم که آقای کرایستین، اینا واقعا نیمه سوسیالیستی یا سوسیالیستی بودم. حالا چرا اینا نمیتونن اینجوری به نه به اصطلاح نیو دیل دهه 1960 هم که من اینجا بودم نیو دیل بوده. امریکا در اون زمان از زمین تا آسمون با امریکای امروز فرق داشت. بعد اینکه همین یونیورسیتی آف کالیفرنیا این شهریش تقریبا مجانی بوده. به همین دلیل خیلی از لاتینوها، خیلی از سیاهان تونستن وارد دانشگاه بشن. اینا همه کم کم و کم کم ولی از بین میره. دلم میخواد رو این قضیه صحبت بکنم که درسته که این کشورها و این سیستمها به نوعی ایدئال بودن. یعنی 1982 که من در اتریش بودم سیستم یه سیستم ایدئال بود واقعا. برای اینکه من با کارگرای اونجا از طریق دوستانی که بودن و اینا سرکار داشتیم. فرضاً آدم یه دسته خانواده خود من رفته بودم توی یکی از اداره بعد وارد اتاق خود کرایسکی شده بودم و یا کرایسکی با مردم زندگی میکرد و چه رفاهی وجود داشت، چه دموکراسی وجود داشت، به این معنا که تمام احزاب حق مساوی داشتن از نظر رادیو، از نظر تلویزیون، از نظر فضایی که بهشون میدادن برای تبلیغ کردن و غیره و غیره. تو پارک ها چه ارکست هایی که یعنی حالا چرا الان دست راستی ها اومدن به قدرت گرفتن در اتریش؟ آیا اتریش مثل اتریش هست وقتی زمان کرایستی مونده؟ ابدا. یا سوئد مثل زمان اولاف پالمه مونده و یا کانادا مثل عصبت که پیر ترودو مونده؟ ابدا. میخوام این را عرض بکنم که این یه چیز نکته فوق العاده مهمه. همه این مقدمات لازم گفتنش برای گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم. بحث بوده 160 سال پیش بین مارکس و جان استوارت میل. بر سر چی؟ بر سر این که جان استوارت میل میگفت که مردم عادی، کارگرا، عرضه گردوندن وسائل تولید رو ندارن. وسائل تولید باید در دست سرمایه دارا بمونه. ولی چون این بی‌عدالتی به وجود میاره باید دولت وارد عمل بشه و توزیع ثروت ها رو بکنه. یعنی حرف جان مینارد کینز چیز تازه نیست، اونجا به طریق علمی در واقع در کتاب معروفی که 1936 نوشته عرصبت که به طور علمی اینو توضیح میده که باید دولت وارد عمل بشه و توزیع ثروت ها بکنه. ولی جان مینارد کینز هم میگفت به هیچ وجه وسائل تولید به دست کارگرها و مردم نباید بیفت، به دست سرمایه دارا یعنی به دست اقلیت باید بمونه. خب در امریکا ما اینو امتحان کردیم. مارکس در برابر جان استوارت میل بهش میگفت که تا زمانی که وسائل تولید در دست سرمایه دارا یعنی در دست اقلیت بمونه همیشه میتونن این امتیازاتی رو که دادید و توزیع ثروت که کردید و دولت اومده دخالت کرده به نفع مردم اینا رو سرمایه دارا دستشون میگیرن، برای اینکه قدرت اقتصادی در دست سرمایه داراست. حالا آیا در زمان آقای جاستین ترودو اینو ندیدیم؟ آیا در زمان سوئد امروز ندیدیم؟ آیا در امریکای امروز نمیبینیم؟ آیا در اتریش امروز که دست روسیه به قدرت رسیدن نمیبینیم؟ در بین حرف جان مینارد کینز جان استوارت میل و مارکس حرف کدومشون درست عذاب درمه؟ حرف مارکس. یعنی باید وسائل تولید به دست تولید کنندگان همبسته برسه. در اون زمانه که دموکراسی واقعی از صندوق رأی به محل کار انتقال پیدا میکنه. Democracy at work. Democracy at work. هم هل آلپروویتس هم ریچارد وولف هر دوشون بحثشون اینه که باید از پایین آغاز کرد. Democracy at work یعنی باید تعاونی به وجود آورد، یعنی باید به جای این که سرنوشت تولید در دست یک اقلیت کوچک که انگیزش فقط و فقط سود حد اکثره و این هم جامعه رو و هم طبیعت رو به نابودی میکشه، باید توده های مردم، تولید کنندگان واقعی که این آقای جان استوارت میل که میگه ارزه ندارم، در اون زمان ممکنه طبقه کارگر عملا از دهات اومده بودن، الان چی؟ طبقه کارگر فقط کارگرهای پایین دیپلم هم، دکترا، مهندسا، استادای دانشگاه، دانشجوها و تمام اونهایی که دانشگاه دیدن بخشی از طبقه کارگر هم. هنوز نمیتونن اداره بکنن. حرف جان استوارت میل نادرسته و تاریخ ثابت کرده که نادرسته. بنابراین اصل قضیه خود در شوروی چرا صحبت کردم که در واقع وسائل تولید به دست تولید کنندگان واقعی نرسید، به دست یه بوروکراسی رسید، یعنی جای سرمایه دارا رو نومنکلاتور، یعنی اون شکمگنده های بالایی کم کم شکمهاشون گنده شد برای که صاحب امتیاز شدن و با تئوری هایی که در واقع استالین نوشت در کتاب 1952ش توجیه کرد که من اینجا خوندم، فرصت نبود که همه رو من بخونم، ولی عملا توجیه کرد که آره بین کار فکری و کار جسمی تفاوت وجود داره، هر شبت که بعضی ها اینن اونن، قانون ارزش عمل میکنه و عملا در واقع شکاف افتاد بین بالایی ها و پایینی ها و پایینی ها دیگه کار بینی کردن در اینکه اصلا فرو پاشید اقتصاد و اصلا. خب اگر اینطوره، حالا باید ببینیم که امریکا چطور میگرده. برای اینکه آقای احمد زیدآبادی دیروز یا امروز یه چیزی نوشته که بنده این عرشبت که مناظره رو نگاه کردم، این مناظره چقدر سطحش پایین بوده، چرا مردم امریکا اصلا میشینن اینو نگاه بکنن و خلاصه مشی اعتراض. بعد آخر مقالش میگه ولی من به دشمنان دموکراسی اخطار میکنم که بهترین نوع حکومت دموکراسیه. یعنی چه؟ بده امریکا یه دموکراسیه. حالا ببینیم دموکراسی امریکا چطور میگرده و آقای زیدآبادی معنای دموکراسی رو میفهمه. تا جایی که میرسم در این، در امریکا اقلیت در قدرته که من در چندین مقاله که از پروفسورهای تاپ دانشگاهی امریکا اینجا نقل قول آوردم که چرا ثروت در دست 1% بالاست و یا 90%ش در دست 10% بالاست، یعنی یک اقلیت کوچک در بالاترین که گفتم 50 تریلیون دلار ثروت اینها توسط 17 شرکت سرمایه گذاری به رهبری 119 نفر میگرده. یعنی و اینا هم صندوق رأی رو میخرن، هم کنگره رو میخرن، هم کاخ سفید رو آقای شلدون ادلسون میخره و هم آقای بایدن رو حیم سبان میخره. لیست تمام اینا رو من دارم که کاخ سفید رو کی میخره، کنگره رو کی میخره، و اکثرشون هم صهیونیستان. اقلیت آقای احمد زیدآبادی. دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، یعنی حکومت مردم. در امریکا حکومت مردم وجود داره آقای زیدآبادی، که این همه مقالات توی انواع و اقسام جهان میاد و کلی هم طرفدار داری، معنای دموکراسی رو میفهمی. در امریکا شما 800 هزار پلیس دارید که چهره واقعی پلیس در کشته شدن جورج فلوید مردم جهان، مردم امریکا دیدن. و فقط اینا پلیس نشون داد که یک پلیس فاشیستیه، یعنی علیه رنگین پوستاش، و در نتیجه کارت بلانش، کارت سفید داره برای کشتن. هزاران نفر از لاتینوها و سیاه‌پوستا رو که کشته، چند نفر پلیس رفتن زندان. کارت بلانش، کارت سفید دارن برای کشتن. و چهره این پلیس برای مردم همین در ماه کی بود که آشکار شد. و چرا اکثر اونایی که اومدن تو خیابون سفید پوستا بودن؟ پلیس فقط علیه رنگین پوستا است در امریکا؟ پلیس یک وظیفه داره در امریکا، حفظ منافع 1% یا 10% بالاست. اقلیت برای اینکه ثروت و قدرتش رو نگه داره از یک نیروی سرکوبگر عظیم به یک نیروی سرکوبگر عظیم احتیاج داره، که یکیش 800 هزار پلیسه. صدها هزار پلیس مخفی، سیکرت پلیس وجود داره، که اینا در بین مردم دائم دارن کار میکنن، جاسوسی میکنن، لو میدن، میکشن. حتی که اینا رو ما بهشون میگیم لباس شخصی ها. لباس شخصی ها فقط در ایران نیستن، ده ها و یا شاید صدها هزار مأمور FBI در امریکا هست، که اینا پلیس مخفی، یعنی در واقع سواد امریکا همین FBI که کلی از ایرانی ها رو هم استخدام میکنه. اونایی که یه ذره مشکل دارن FBI بهشون میگه مشکل دارید، بیایید در بین جوامع ایرانی، در بین عرصه‌ای که انجمن ها، در بین گرد همایی ها و تجاورات ها، ما فقط چند تا گزارش بدید که افراد اصلی که رهبری این انجمن ها، سخنرانی ها، برنامه ها و غیره و غیره، به ما یه گزارش لطفاً بدید، ما بهتون کمک میکنیم، شاید کارت سبز بهتون بدیم. بنابراین صدها هزار مأمور یعنی پلیس سیاسی FBI داره، در صدها هزار مأمور CIA داره با بودجه 80 میلیارد دلار. CIA موقعی که تشکیل شد در 1947 مأموریتش فقط برای خارج بود، ولی کم کم و کم کم در واقع الان به طور فعال در مسائل داخلی امریکا شرکت میکنه و جاسوسی میکنه علیه مردم امریکا. به عزیزان عرض بکنم FBI یکی از کارهای بسیار مهمش نفوذ در مثلا SWP که به اصطلاح قدیمی ترین سازمان سیاسی چپ تروتسکیست هستن، Socialist Worker Party SWP از هم فرو تقریبا پاشیده، برای اینکه متوجه شدن که FBI تا بالاترین سطوحش نفوذ کرده. حزب کمونیست هم همینطور و احزاب دیگه هم همینطور. یکی از کارهای FBI نفوذ در این سازمان‌های سیاسی، رفتن توی این کنفرانس‌ها، توی این تمام رگ و ریشه‌ها. پلیس مخفی هم در واقع. هر شبت که بعدش، بعد از 11 سپتامبر، هوملند سکیوریتی یا در واقع که هزاران مأمور داره، از جمله ما میدونیم یکی از شعباتش همینان که کنترل میکنن توی فرودگاه ها. دیدید که تمام خشتک آدمو میگردن به امثال هم و امثال هم. اینا بخشی از هوملند سکیوریتی هستن، نشنال سکیوریتی ایجنسی، که یه دستگاه عظیم جاسوسی واقعا که ما میدونیم ادوارد سنودن به اصطلاح تمام چیزاشو فاش کرد، به همین دلیل که به اصطلاح از دست اینا در رفت. جولیان اسانج نتونست در بره، ولی این در رفت و الان در واقع به اصطلاح اقامت دائم در روسیه بهش دادن، که افشا کرد که تمام تلفن ها، محموله های پشتی، نامه های مردم، تمام چیپ و پوک مردم رو، مردم امریکا رو، من خانم مرکل رو، خانم مرکل رو رفتن تا تو اتاق خوابش منتها صداش در نیومد، مردم امریکا رو جاسوسی میکنه. در مجموع ما میدونیم در امریکا 16 اداره امنیتی و شبکمانند وجود داره که در رأس آن رئیس سازمان امنیتشون در حال حاضر آقای جان رتکلیف. در اومد برای روز گفت که آره، ایران و روسیه، مخصوصا ایران، داره در انتخابات ما دخالت میکنه. تصورش بکنید قدرتمندترین کشور جهان، ایران بتونه در انتخاباتش دخالت بکنه و نقش داشته باشه. به چه درجه از حقارت همین آقای جان رتکلیف رسیده که یه همچین چیزی رو ادعا بکنه. علاوه بر اون صدها هزار گارد ملی که ما میدونیم گارد ملی رو در همین تظاهرات اخیری که به دلیل مرگ کشته شدن جنایتکارانه جورج فلوید صورت گرفت، گارد ملی وارد واشنگتن شد، ولی میخواست که وارد شهرهای دیگه امریکا هم بشه، که مردم یه وقت بر اعتراض کردن. در این حال عزیزان عرض بکنم که پلیس امریکا الان نه تنها تا دندان مسلحه، توپ داره، تا مسلسل داره، عذر میخوام، مسلسله که در جنگ ازش استفاده میشه، زره پوش داره، لباس های جنگی داره، یعنی پلیس نظامی شده. بگذاریم از این که الان قانونی گذشته که حتی ارتش هم میتونه برای شورش های شهری وارد عمل بشه. و بعد شما بدونیم میلیون ها نیروی ارتشی امریکا داره که اخیراً ارتش رو هم گفتن که میتونه اگه اوضاع به هم بخوره، برای اینکه آمادگی برای این دارن که بر سر همین انتخابات شورش بشه و واقعا جنگ داخلی بشه، هم نیروی زمینی، هوایی، دریایی و غیره و غیره. ولی سیستم قضایی امریکا، من یکی دو دقیقه فرزاد جان تموم میکنم، هر شبت که شما در امریکا 800 هزار وکیل دادگستری دارید، هزاران دادگاه دارید، هزاران کلانتری، بازداشتگاه و زندان و 2.5 میلیون زندانی دارید، و در رأس همه اینا یک دولت پنهان دارید که من قبلا راجبه صحبت کردم. حالا آقای احمد زیدآبادی باید گفت در یه دموکراسی شما احتیاج به این چیزا داری؟ تمام این دستگاه عظیم سرکوب که در واقع بودجه نزدیک به 4 تریلیون دلاری امریکا، یه بخش اجباری داره، مدیکیر، مدیکر، دویون دولت و غیره و غیره، که اینا رو مجبوره دولت بپردازه، یا بهره فرجم قرضی که بی الان به 28 تریلیون دلار میرسه، بهرهشو باید بپردازه. این یه بخشه. یه بخش اختیاری داره که دولت حق داره کم و زیاد بکنه، خرج آموزش، خرج بهداشت، خرج ارتش و غیره. بره 60% از این بخش از بودجه امریکا صرف هم سرکوب در خارج و هم سرکوب در داخل میشه، نزدیک به 2 تریلیون دلار. آقای زیدآبادی باید مطالعه بکنه تا ببینه آیا در یه دموکراسی احتیاج به 2 تریلیون دلار بودجه برای سرکوب هم 900 پایگاه نظامی در خارج و هم این همه پلیس و ارتشی و FBI و CIA و امثال هم داره. اینا همش برای حفظ منافع اقلیت 1% و یا 10% بالاست. آقای زیدآبادی اینا بهش نمیتونی اسم دموکراسی بذاری. صندوق رأی یا هم میخرم. شما منظورتون این انتخابات های قلابی و نمایشیه. موقعی که وسائل تولید در دست سرمایه دارا بمونه همه اینا رو میخره و خریده و برای حفظ این موضوع، برای حفظ قدرت و ثروتش از یه دستگاه سرکوب عظیم استفاده خواهد کرد و میکنه. حالا صحبت خواهم کرد که موقعی که قدرت از دست اقلیت به اکثریت برسه اصلا احتیاج به این چیزای عظیم نیست. و اونو بهش میگیم دوران گذار که مجبورم از هفته آینده راجع بهش صحبت بکنم. فرجان جان خیلی ممنون، چند دقیقه هم از وقت گذشته. بنابراین این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به جدیدن در اینستاگرام میره که آدرسش اونجاست، عزیزان میتونن استفاده بکنن برای اینستاگرام. بعدش به تلگرام و در دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mwahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.